اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 23 ماه آگوست سال 2020 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. پاکستان اعلام کرده است که برخی از اعضای بلندپایه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان که یکی از اعضای ارشد دفتر طالبان در قطر می باشد را تحریم کرده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این اقدام پاکستان تلاش برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی یا FATF است که نظارت بر پولشویی و پیگیری فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد. در فهرست تحریم‌ها بر علاوه ملا برادر، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی همراه با شماری از اعضای این گروه نیز قرار گرفتند. بنا به این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد ضبط می‌شود و محدودیت سفر و حق حمل سلاح را نخواهند داشت. پاکستان ادعا دارد که به منظور اجرای کامل قطعنامه 2255 سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل این تحریم ها را وضع کرده است. شماره از احزاب سیاسی در کشمیر روز شنبه تعهد کردند که برای احیای اختیارات ویژه کشمیر که سال گذشته حذف شد مبارزه کنند. 4 حزب سیاسی طرفدار هند و 2 حزب سیاسی هند به شمول حزب عمده کانگرس که مخالف حکومت هند است در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام هند روابط بین منطقه کشمیر را با دهلی نو شدیداً تغییر داده است. اعلامیه این تغییر را کوتاه‌بینانه و ضد قانون اساسی خوانده و خواهان مبارزه جمعی با آن شده است. رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که تعداد از مقامات دولتی و شمول مقامات بلندرتبه نظامی آن کشور و اتهام فساد و رشوه از وظایفشان سبکدوش شده و تحت تحقیق قرار گرفتند. والیان شهرهای املج و الوجه، قماندان قوای سرحدی، شماری از قماندان‌های محلی و یک تعداد از کارمندان وزارت داخله عربستان شامل این افراد می باشند. حکومت عربستان سعودی در ماه مارچ سال جاری نیز حدود 300 تن از مقامات این کشور را به اتهام رشوه و اختلاس دستگیر کرد. دیدبان حقوق بشر در مورد دستگیری‌های اخیر در عربستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که ممکن این افراد به طور غیر عادلانه محاکمه شوند. اکثر منتقدان به این عقیده هستند که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای حفظ قدرت دست به این اقدامات زده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که طی دو هفته گذشته با اعتراضات گسترده مردمی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری مواجه است، تهدید کرده که فابریکه‌هایی را که به اعتراضات پیوستند خواهد بست و کارگرانش نیز اخراج خواهند شد. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات 9 آگست، کارگران برخی از شرکت‌ها و فابریکه‌های بزرگ بلاروس نیز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. لوکاشنکو که طی 26 سال زمامداری خود با چالش مشروعیت و رانده شدن از قدرت مواجه است، بدون نام بردن از خانم سوتلانا تیخانوفسکی یا چهره اصلی مخالفان گفت که سازمان دهندگان اعتراضات گسترده در کشورهای همسایه نشسته و از حمایت رهبران آن کشورها برخوردار هستند. تیخانوفسکی پس از آغاز سرکوب‌های هواداران لوکاشنکو به لیتوانیا پناه برده است. او روز شنبه خبر داد که قرار است با استیف بیگن، معاون وزیر خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کند. بر اساس گزارش‌ها، آقای بیگن بعد از این دیدار نشست نیز با وزرای دفاع و خارجه لیتوانیا در رابطه با بحران بلاروس خواهد داشت و سپس راهی روسیه، مهمترین متحد لوکاشنکو می شود تا درباره این بحران با مقامات روسیه مذاکره کند. و وزارت صحت عامه افغانستان می گوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 37953 نفر افزایش یافته است. و گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1385 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 28 هزار تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 22 آگست به 23,299,878 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 86,564 نفر رسیده است. تا حال بیش از 14,549,733 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 179,076 نفر و شمار مصابین 5,782,779 نفر تایید شده است. تا حال 356,792 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 20,502 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 292,174 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,231 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. باشندگان ولایت بادغیس با مسدود کردن دفتر کار والی خواهان توجه جدی حکومت به خواسته هایشان مبنی بر فراهم نمودن زمینه کار به جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و انکشافی این ولایت هستند. آنها روز پنجشنبه به تیاره حامل والی جدید این ولایت اجازه نشست در میدان هوایی بادغیس را ندادند و سرپرست ولایت را نیز از کار کشیدند. جزئیات بیشتر را از خلیل نورزایی در مورد می‌شنوید.
کم توجهی دولت در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی و عدم استفاده از کادرهای جوان و تحصیل کرده بادغیسیان دلیل عمده شروع اعتراضات در این ولایت عنوان می‌شود. مجیب الرحمن احسان نماینده جوانان بادغیس می‌گوید در جریان دو دهه اخیر همواره حکومت مرکزی با آنان وعده داده، اما از تطبیق این وعده‌ها تا به حال خبری در دست نیست.
در طول 18 سال بادغیس به عنوان یک کلک ششم در نزد حکومت مرکزی بوده که نه در مشارکت سیاسی متاسفانه نقش داشته، نه در انکشاف متوازن و نه در عدالت اجتماعی. در پلو این بادغیس کادرهای متخصص داره. ما جوانان بادغیس خواستار از اینیم که باید از این کادرهای متخصص در قسمت هرچه بهتر خدمت کردن و خدمت رسانی مردم افغانستان باید استفاده شد.
معترضین در بادغیس روز پنجشنبه هفته گذشته نیز به تیاره حامل جمعه گل همت والی جدید این ولایت اجازه نشست در میدان هوایی بادغیس را ندادند. آنها همچنان با بیرون کشیدن سرپرست این ولایت از دفتر کارش دروازه ساختمان کار والی بادغیس را مسدود کرده و در مقابل آن خیمه های تحصن برپا کردند. عبدالبصیر عثمانی نماینده مردم بادغیس در پارلمان:
هدف اصلی و اساسی ما مشارکت سیاسی مردم در ساختار نظام است، در سطوح بالا، میانه و پایین حکومت. و در کل اگر بگیم مردم بادغیس قربانی دادن، خون دادن در راه نظام، متاسفانه که حکومت جفا کرده به حق مردم. این مردم محروم از یک هنجره صدا بلند کردیم که دیگه این ظلم و ستم پذیری بس است.
بی توجهی مقام های حکومتی به خاص بادغیسیان در این چند روز اخیر باعث شده تا دامنه اعتراضات مردم این ولایت به هرات کشانده شود. شماری از بادغیسیان مقیم ولایت هرات با برپایی خیمه تحصنی دیگر در مقابل دفتر کار والی هرات از دولت می‌خواهند که یک شخص با تجربه را با عنوان والی در این ولایت بگمارند. محمد صابر احمدزی یک تن از فعالین مدنی بادغیس:
تا که حکومت مرکزی به خواسته مشروعیشان لبیک نگویند، مردم بادغیس دست از اقدامات مدنیشان بر نخواهند داشت و همچنان افرادی بلندپایه دیگر را نیز برکنار خواهند کرد تا اینکه اگر نیاز به اقدامات جدیتر باشه ممکن که شاره ها را نیز مسدود بسازند تا اینکه حکومت مرکزی از تغافل و از بی‌عدالتی هایی که چندین سال فرو رفتن بالاخره سر به بیداری بزنند.
با این همه سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به صدای آمریکا گفت اعتراض مدنی حق هر شهروند کشور است و حکومت به نظریات شهروندان بادغیس احترام می‌گذارد، وی همچنان افزود والی بادغیس با حکم رئیس جمهور و با در نظر داشت شرایط موجود در آن ولایت تعیین شده و به زودی کار خود را آغاز می کند.
تر اوسه پورې د موږ والي صاحب هلته نه ده معرفي سوی. والي صاحب د ولسمشر د حکم په اساس بادغیس ته د والي په توګه ټاکل سوی ده او خپله دنده به پیلوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره کوشش کوي سي له بیلابیلو ارګانونو او نهادونو سره په ګډه د خلکو غوښتنې د دوی وړاندیزونه او د دوی اړتیاوې او غوښتنې دا ټول واوري او دوی ته قناعت ورکړي.
این اعتراضات در حالی صورت میگیرد که بر اساس ادعای باشندگان بادغیس در جریان دو سال گذشته به دلیل ضعف مدیریتی والی اسبق چندین ولسوالی این ولایت از جمله قادس، جوند و بالا مرغاب به مرکز تجمع مخالفان مسلح دولت تبدیل شده و به مردم محل خسارات هنگفتی وارد شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. مسئولین معارف غزنی تطبیق کنندگان برنامه اقرای میثاق شهروندی را به ضعف مدیریت متهم نموده میگویند که مشکلات در این برنامه سبب شده است که ده ها مکتب بدون تعمیر باقی بمانند. اما رئیس انکشاف دهات ولایت غزنی مشکلات ساحه را دلیل تأخیر تکمیل شدن کار ساخت تعمیر مکاتب عنوان می کند. آصف حسینی در این مورد گزارش می دهد.
محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی از مسئولان انکشاف دهات و تطبیق کنندگان پروژه اقلیم میثاق شهروندی انتقاد نموده، گفته است که در قالب این برنامه بین سالهای 1397 تا 1398 باید برای 113 باب مکتب در مرکز و ولسوالی های غزنی ساختمان اعمار می شد. اما ضعف مدیریتی در این بخش ها سبب شده که تا نیمه سال 1399 فقط برای 11 باب مکتب تعمیر ساخته شود.
برای ما قطعا قابل قبول نیست. پروژه فعلی را از دست دادیم. حالات کرونایی که به افغانستان حاکم شد، حکومت ناگزیر دید که در غزنی پروژه تطبیق نمیشه. 99 بدبختانه او سهم ما از 113 به 105 کاهش پیدا کرد.
نجیب الله جاهد رئیس انکشاف دهات ولایت غزنی اما گفت که از 113 باب مکتب تنها برای ساخت تعمیر 45 باب آن به پروگرام میثاق شهروندی بودجه انتقال شده است که کار ساخت 50% آن تکمیل گردید است. آقای جاهد در مورد عوامل تأخیر ساخت این مکاتب گفت:
یعنی در مجموعی کل افغانستان سطح بندی در موضوع
این مشکل کلی در سطح افغانستان است که کم تطبیق شده است این برنامه. عوامل مختلف دارد که یکیش مشکلات مالی است. پول ساخت تمامی مکاتب انتقال نشده است. 50% کارهای او مکاتبی که پولش انتقال شده بود پیش رفته. در غزنه مشکلات نسبت به دیگر مناطق بیشتر است. تهدیدات امنیتی بوده و زمینه کار فراهم نشده بود در برخی مناطق.
کار مختلفه و امنیتی مشکلات هم و بجن ساحت و کارت زمینه نواجوره.
رئیس معارف غزنی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حکومت وعده کرده بود که برای 126 باب مکتب دیگر نیز در چوکاد این پروگرام تعمیر بسازد. اما کمکاری ها در بخش نخست سبب شده که این فرصت را از دست بدهند. آقای انصار گفت که 289 باب مکتب در این ولایت ساختمان ندارد. شکیلا مرید معلم در ولایت غزنی در مورد اینکه نبود تعمیر و کمبود کتاب چه تأثیرات را روی کیفیت تدریس در این ولایت گذاشته است میگوید:
ما هم استاد راحت است بسیار خوب تدریس کرده میتونن و هم شاگرد راحت تر است این که در زیر خیمه باشه یا زیر آفتاب باشه و وقتی که هوا سرد باشه خود استاد احساس راحتی نمیتونه یا احساس گرما داره یا احساس سردی داره نمیتونه چیزی که داره به شاگرد بفهمونه و شاگرد ها هم همین صورت هستن یعنی
قرار آمار ریاست معارف غزنی 646 باب مکتب در این ولایت از سوی حکومت افغانستان ایجاد گردیده که حدود 400,000 شاگرد دختر و پسر در آن درس می‌خوانند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شرکت برشنا در بلخ هشدار می دهد که اگر بهره‌کاران بزرگ این شرکت قرضهایشان را تا 20 روز دیگر پرداخت نکنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. 172 تن از شخصیت‌های این ولایت 300 میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند. در همین حال شمار از باشندگان بلخ از بلند بودن بهای برق شکایت دارند. میرویس بیژن همکار ما از بلخ در مورد گزارش می‌دهد.
امیدالله امید رئیس شرکت برشنا بلخ بیان که از کس نام ببرد میگوید که 182 تن در این ولایت از بدهکاران بزرگ برشنا هستند که اگر تا 20 روز دیگر بدهکاری هایشان را نپردازند، نام هایشان را با جرایم سنگین شریک خواهد کرد. به گفته او هر کدام از این افراد از 1 تا 6 میلیون افغانی از صرفی برق به شرکت برشنا بدهکار هستند.
یک مکتوب آخر هم که از طریق رئیس جمهوری آمده به افغانستان برشنا شرکت که مردم باید تا 1 ماه سرنوشت این مقروضیت ها و گپای خود باید مشخص بسازند. شما برین از نزدیک باید بشینین، نظریات از یارا بشنوین، فردا باز نگوییم که ما را در جریان قرار ندادیم و همچنان اگر این موضوع تصفینش را ممکن داره که یا به لوی سران ولی از طریق لوی سران ولی ای به جرایم سنگین معرفی شد.
در این حال قیمت هر کیلووات برق در مزار شریف 6.25 افغانی است، اما در ولایت های کابل و هرات این قیمت متفاوت و کمتر محاسبه می گردد. در این حال باشندگان بلخ از بلند بودن بهای برق شکایت دارند. عبدالمتین و حوریه از باشنده های مزار شریف.
نرخ برق هر کیلوواتش 6.25 پیسه است. ی بسیار پیسه میشه دیگه. مردم غریب بسیار همین وقت بل برق میام مثلا 1500 2000 اول ده غریب نه 3500 4000 5000 که بسیار مردم غریب بسیار مشکل دچار کردن.
شب ها را در تاریکی تیر کردیم و در گرمی همچنان ما پرچوی برق داریم. در گرمی نصف شب میخیزیم، برق ها میره و اشتکا در بیرون ما میشینیم، در بیرون هم تفبات مزار شریف وقت میفهمین گرمی شه.
آمار شرکت برشنا نشان می‌دهد که شمار مشترکین برق در بلخ 161 هزار نفر است که نیازمندی آنان به انرژی برق در تابستان 100 مگاوات و در زمستان 120 مگاوات برق است، اما آنها 85 مگاوات برق در دسترس دارند. از همین رو گاه باشندگان بلخ با پرچمی‌های برق روبرو می‌شوند. باشندگان مزار شریف در کنار برق وارداتی کشور ازبکستان از برق تولیدی فابریکه کود برق نیز در مزار شریف استفاده می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، این کشور بر ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سراج الدین حقانی رهبر حقانی تعزیرات وضع کرده است. این حکم در حال صادر شد که ملا برادر در حال حاضر رئیس هیئت مذاکره کننده در قطر بوده و توافق میان آمریکا و طالبان نیز توسط وی امضا شد. دکتر محمد امین احمدی، یک تن از هیئت مذاکره کننده سال، طی مصاحبه با رادیو آشنا میگوید که پاکستان بارها اعلام کرده که این کشور نقش مهمی در روند صلح داشته و به دنبال صلح هستند، اما این اقدام پاکستان میتواند که مانع پروسه صلح در افغانستان شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب میدارم. دکتر سید محمد امین احمدی، تشکر از وقتتان. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد بر ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی تعزیرات وضع کرده. آقای احمدی، اقدام پاکستان در حال اتخاذ شده که گفتگوهای بین الافغانی قرار است که صورت بگیره، چرا پاکستان در این مقطع زمانی که بسیار حساس است برای صلح افغانستان اقدام اتخاذ کرده؟ واکنش شما چی است؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان رسانه شما. تحلیل من است که اگر وضع از این تعذیرات در راستای تشویق و یا الزام رهبران طالبان به صلح و گفتگو باشه، خیلی خوب می بود. اگر به این خاطر تعذیر وضع می شد که شما در مذاکره شرکت بکنید، گفتگو بکنید، و یا این که در موقع مذاکره و گفتگو هم ارزش های حقوق بشری و ارزش های جمهوری را بپذیرین و یک سیستمی سختگیری امارت مورد قبول جهان، جامعه جهانی، مورد قبول کشورهای همسایه نیست. مردم افغانستان از حق و حقوق برخوردارن، حق و حقوق اونها باید رعایت شود، به یک نظام مردم سالار در افغانستان بوجود بیاید. اگر در راستای این اهداف و وظایف ملی و بین المللی و منطقه‌ای می بود، کار بسیار کار خوبی بود، اما به نظر می رسه که این گونه نیست، بلکه یک نوع ایجاد مانع هست بر سر راه صلح و گفتگو. از این لحاظ مثبت ارزیابی نمیشه. بله
خب آقای احمدی،
یعنی میدانست وضع تعذیر میتونست وجه مثبت داشته باشه. وجه مثبتش اینمی یک توقع دولت افغانستان همی است که تعذیر وضع کنن کشورهای منطقه و جهان بر طالبان، که طالبان را وادار کنن به گفتگو و قبول یک صلح عادلانه. در این راستا اگر نه تنها پاکستان، آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه تعذیرهای از این نوع را بر طالبان وضع کنن، بگوین که تعذیرها در صورت رفع میشه که شما حاضر به گفتگو شوین و ارزش های یک نظام مردم سالار را، حقوق بشر، حقوق زنان و برابری، حقوق اقلیت های مردی پذیرین، در اون صورت تعذیرها وزن رفع میشه. اگر نپذیرین همچنان باقی میمانه. این فشار اگر وجود می داشتی هم اخلاقی است، هم انسانی است، هم وظیفه دولت های جهان و منطقه است. و من نظر میاد که پاکستان وضع تحریمش در این راستا نیست، در راستای ایجاد مانع بیشتر بر گفتگوها به نظر میرسه. از این لحاظ مثبت ارزیابی نمیشه، مگر اینکه پاکستان عملا اعلام بکنن که ما بر طالبان تعذیر وضع میکنیم برای اینکه وارد گفتگوی صلح شوند. اگر وارد گفتگوی صلح شد بدون قید و شرط، ما تعذیر برمیداریم. در این صورت بسیار خوب است.
پس آقای احمدی، به نظر شما در این مقطع زمان که بسیار اساس است و بر صلح،
از همین خاطر میگم که لذا جای نگرانی و بدبینی وجود دارنه. از همین خاطر مثلا اگر پاکستان با اعلام میکرد چون طالبان بدون قید و شرط حاضر به گفتگو نیست و قوانین بین المللی پایمندی خود نشان نمیده، ما این تعذیر وضع کردیم، در صورت تعذیر برمیداریم که اینا بدون قید شرط حاضر به گفتگو شوند. خیلی کار خوبی بود. اگر با این اعلام همراه می بود بسیار کار خوبی بود.
آیا گفتم میتونیم که پاکستان
در این وضعیت مثبت ارزیابی نمیشه؟ بله.
آیا گفتم میشه که پاکستان در صدد امتیاز طلبی است در این مقطع زمان یا خیر؟
این احتمالش زیاد هست. ممکنه همیگه یک بار حتی نماینده طالبان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی گفت که باید ما یک نظامی میخواییم که از موقف پاکستان در مورد کشمیر حمایت بکنه. این میتونه خودش یک نشانه باشه که پاکستان گویا پیام های غیر مستقیم به دولت افغانستان میفرسته که دولت افغانستان با اونا به صورت جدی وارد گفتگو شوه و مشکلاتی که بین دولت افغانستان و پاکستان وجود داره او رو حل کنه. احتمال داره که اینا نوعی ارسال پیام باشه، نشانه و علامت باشه، چون طالبان هم در راستای اهداف سیاسی پاکستان در واقع عمل میکنه. اگر این رقم تفسیر شود، از یک جهت مثبت است که دولت افغانستان دولت جدی وارد گفتگو با دولت پاکستان شود. دولت پاکستان از این طریق خواسته تمایل خود نشان داده که دولت افغانستان با اونا گفتگو بکنه، صحبت بکنه. یک اگر باشه هم کار مثبتی هست، یعنی دولت افغانستان وارد گفتگو شود، وارد صحبت شود تا اون مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره رفع شود به شکل اصولی، چون وقت رفع مشکلات همه حالاست. بعد رفع شود تا یک زمینه حمایت قوی پاکستان در راستای صلح با وجود بیاید.
پس با این وضعیت و تداوم حملات طالبا، آیا مردم افغانستان به صلح امید داشته باشن؟
باید امید داشته باشیم. امید خود جز از امید چاره ای نیست، ولی امید به تنهایی کافی نیست. در کنار امید، مردم افغانستان تا جایی که میتوانن در راستای صلح بسیج شوند، منسجم شوند، یعنی خواسته های خود را مطرح کنن، به یک شکل یک صدای مستقل مطرح کنن که ما آتش بس میخواهیم، ما صلح میخواهیم، ما عدالت میخواهیم، ما برابری میخواهیم، ما حقوق شهروندی میخواهیم، ما آزادی میخواهیم. اینها رو باید مردم افغانستان بیان کنن. امید به تنهایی کافی نیست.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با انتخاب کاملا هاریس اولین زن سیاه پوست به عنوان نامزد برای پوست معاونیت ریاست جمهوری امریکا از سوی اکثریت حزب دموکرات، انتظار می رود وی بتواند آرای اقلیت ها در ایالات متحده را به حزب دموکرات جذب کند. با این حال هاریس در جریان کارزار انتخاباتی در کنار جو بایدن با آزمون ها و فرصت های روبرو خواهد بود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
زمانی که کاملا هاریس اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی آسیای جنوبی در یک تیکت سیاسی عمده ایالات متحده در نامزدی حزب دموکرات همراهی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت، لحظه تاریخی بود. کاملا هاریس در این مورد میگوید:
We're all in this fight. You, me and Joe. Together.
ما همه با هم در این نبرد حضور داریم. شما، من و جو، همه با هم. چی یک مسئولیت شگفت‌انگیزه و چی یک امتیاز عالیه.
پیش از انتخابات کاملا هاریس دو زن دیگر در گذشته به این سمت نامزد شدند. آنها گرایلدن فررو در سال 1984 از حزب دموکرات و سارا پالین در سال 2008 از حزب جمهوری خواه بودند. فررو و پالین به خاطر انرژی دادن و کارزارهای انتخاباتی عقب مانده در نظرسنجی ها انتخاب شدند. اما هاریس زمانی به بایدن پیوست که بایدن در نظرسنجی ها نامزده پیشتاز است. زنان در سیاست امریکا مدت هاست که در مقایسه با رقیبان مرد خود با چالش های دیگری روبرو شدند که حتی شامل قضاوت در مورد ظواهر و یا حتی صدایشان هم می شود. و به عنوان نامزد زن با داشتن پوست سیاه، هاریس با بررسی بیشتر در مورد خانواده و ریشه‌اش روبروست. با آنکه هاریس متولد کالیفرنیا و تبعی آمریکاست، رئیس جمهور ترامپ ادعای کذبی را تردید نکرد که به خاطر وضعیت مهاجرتی او پدر مادرش واجد شرایط نمی باشد. به هر صورت این بر رای دهندگان بستگی دارد که چه موردی را باور می کنند. عبدالله حیدر که یک رای دهنده مستقل است می گوید:
As somebody with immigrant parents, you know, I don't have to prove I'm American to somebody again and again and again.
با عنوان فرد با والدین مهاجر، من نمی خواهم به کسی ثابت کنم که من آمریکایی هستم و این کار را مکررن و مکررن انجام دهم. می دانید افراد نژاد پرست هیچ وقت نمی خواهند تو را باور کنند.
اگر بایدن انتخاب شود، وی در مراسم حلف وفاداری در ماه جنوری به عنوان رئیس جمهور 78 ساله می باشد و او را به عنوان سالمندترین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده خواهند شناخت. او خود را به عنوان شخصیت انتقالی معرفی کرده است و پیشنهاد داده است ممکن برای رقابت برای دور دوم ریاست جمهوری اقدام نخواهد کرد. کنوانسیون ملی دموکرات ها نشان دهنده تنوع نژادی و فرهنگی ائتلاف سیاسی آنها و همچنین شکاف نسلی در حزب دموکرات است. این موضوعی که بایدن با انتخاب معاون 55 ساله خود سعی در پرداختن آن را دارد. ویلیام هاول از دانشگاه شیکاگو در این مورد میگوید:
وی علاقه خود را برای واگذاری قدرت به هاریس و افرادی که شبیه ویند و افرادی که دارای دیدگاه های مشابه با خانم هاریس هستند نشان می دهد.
و این بدان معنی است که چه بایدن انتخاب 2020 را برنده شود یا هم نشود، احتمال اشتراک کاملا هاریس در انتخابات 2024 می رود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.